Bismillahirrahmanirrahim. Arz ve selam mehzere beraderan ve kahrane aziz. به نظرم رسید حالا ما در پایان اواخر دهه چهارم که در سالگرد هم 15 خرداد هستیم که آغاز این نهضت منتهی به تغییر نظام شد و هم در سالگرد رفتن امام و رحلت امام هستیم، به یکی از موضوعاتی که امام در اون عرصه هم بنیانگذار ایده جدید در سطح بین الملل بود و هست و در قانون اساسی ما هم منعکس شد بپردازیم، و اون که ما از چه زاویه‌ای به روابط بین الملل و سازمان‌های بین الملل نگاه کنیم. بعضی گمان می‌کنند دو دیدگاه بیشتر نیست، قابل تصور نیست. یکی تسلیم ماجرا شدن با حق تحفظهای تشریفاتی و غیر کارآمد حد اکثر و غالبا بدون او، تن دادن به جریان حاکم بر روابط بین الملل که معمولا قدرت‌های اتمی برنده در جنگ‌های بین المللی، آخرین جنگ بین المللی بودند، و دست و پا زدن مذبوحانه در ذیل نه فقط منافع اونها بلکه حتی گفتمان و اون جدول مفاهیم شبه ارزشی که اونا مطرح میکنن، و خارج از این عرصه نه کاری میشود کرد نه کاری باید کرد. روی کرده محافظه‌کارانه، منفعلانه، تسلیم طلبانه و گاهی ریاکارانه، اگه قبول نداری تظاهر کن که قبول داری که مجازاتت نکنن، بعد تا میتونی تقلب کن. روی کرده دوم این بوده قاعدتا یا به نظر میاد که اصلا رها کنیم کل روابط بین الملل رو با کشورهایی که برای ملت ما و ارزش‌های ما تهدید تلقی میشن، و از جمله و حتی با سازمان‌های بین الملل ما چه کار داریم با اونا، کار خودمون رو میکنیم. اصل این دو قطبی نه تنها نادرست بلکه غیر واقعی است. این که ما یه دو قطبی داریم به نام یا تعامل یا تقابل یا صلح یا جنگ. صلح هم به معنی سازش، تسلیم بودن، حرف شنو بودن. دو قطبی حرف شنوی یه مذبوحانه یا مقابله و قطع رابطه و جنگ، این دو قطبی اساسا یه دو قطبی تبلیغاتی است. امام و انقلاب در این عرصه هم صحنه رو سه قطبی کرد، گفت یه راه حل سومی وجود داره، ما تسلیم و منفعل نمیشیم، ما یک انقلاب هستیم، یک انقلاب معرفتی، ما رویکرد جدید، فصل جدید در حوزه روابط و حقوق بین الملل که یک فصل ضد استکباری و ضد استثماری است، اتحاد و صلح واقعی جهانی در سایه عدالت، اتحاد مسلمین در برابر دشمنان اسلام نه در برابر غیر مسلمین، اتحاد مستضعفین جهان، حزب مستضعفین جهان که امام مطرح کرد، ولو غیر مسلمان، در برابر مستکبرین و متجاوزان، و سوم اتحاد بشری و جامعه جهانی، وحدت انسانی که همه به حقوق هم احترام بگذاریم و با هم در صلح باشیم، همونی که قرآن جامعه ایدئال جهانی معرفی میکنه. صلح جهانی در ذیل رعایت عدالت جهانی، و تعبیر امامی بود که جهان رو تبدیل کردن به یک جنگل که هر که قوی تره، زورش بیشتره، هر که بمب اتم داره، اونا رئیسن. کل جهان یک رأی بدن، یکی از این 5 تا قدرت که بمب اتم دارن یه چیزی بگن، نظر این یکی بر کل جهان حاکمه، منافع اینا در نهادهای بین المللی مقدمه. تو حوزه‌های مفهومی و معرفتی تعریفی که اینا ارائه میدن از انسان، از مسائل انسانی و جهانی و بین الملل در حوزه حقوق بین الملل، روابط بین الملل و حتی مسائل داخل هر جامعه، نظر اینا مقدمه. چرا؟ چون بمب اتم دارن. چرا؟ چون ارتششون از بقیه قوی تره، میتونن بقیه رو بیان غارت کنن، سرزمین هاشون رو اشغال کنن. این دقیقا یک جنگله و مفهوم حقوق بین الملل و روابط بین الملل و سازمان های بین المللی اینجا همه بازی و نمایشی است. امام در واقع امام خمینی این مسئله رو مطرح کرد که ما نه ضرورتی داره که همین روابط بین الملل و سازمان های نیمبند جهانی را کلن ترک کنیم و قطع رابطه کنیم با همه جا و همه چیز و به لحاظ سیاسی منزوی بشیم و در یک حالت انزوا تو لاک دفاعی قرار بگیریم، نه چون این ضرورتی هست و نه مجبوریم و حتی حق داریم که به طور مطلق تسلیم تصمیم های این چند قدرت اتمی و غالبا جنگ افروز عصر جدید باشیم که حالا در دوران صلح میرن پشت تبصره ها و قوانینی که تو سازمان ملل زیر نظر اینا نوشته میشه و بعد اگر اختلاف شد اینا باید تفسیرش بکنن و بعد خودشون گاهی تعهد نمی کنن و امضا پا اینا نمیگذارن ولی از بقیه امضا میخوان و بعد در موارد خودشون خلافش عمل میکنن و اغلب این قوانین رو نقض میکنن و تقریبا سازمان ملل و این قوانین بین الملل که کاملا دو پهلوست، از مواد بسیار خوب انسانی و اسلامی درش هست تا مواد به لحاظ معرفتی کاملا ضد اسلامی بلکه غیر منطقی اساسا دون شأن انسان در مواردی و به لحاظ عملی هم کاملا گزینشی تفسیر میشه و گزینشی عمل میشه. امام میگفت ما هیچ نه ضرورت بلکه حتی حق نداریم، اجازه نداریم زیر بار اینا بریم و اجازه بدیم اینا برای ما تصمیم بگیرن، به ما دستور بدن. اینا هر وقت منافعشون اقتضا میکنه جنگ را میندازن، هر وقت منافعشون اقتضا نمیکنه صلح برقرار میکنن. تو هر دو موردم اگر لازم داشتن به قوانین بین الملل استناد میکنن با تفسیر خودشون، اگرم نکنن لازم ندونن که اصلا به قوانین عمل نمیکنن، حتی خلاف صریح همین قوانین بین الملل که خودشون برای دیگران می نویسن و خودشون گاهی امضا هم نمی کنن، حتی به این قوانین در عمل مواردی هم که امضا کردن متعهد نمی مونن، هر جا که لازم می دونن طبق تمایل خودشون عمل می کنن. بنابراین این که کسانی بگن آقا ما مجبوریم به تمام این قوانینی که اونجا می نویسن و ابلاغ می کنن به عنوان مرکز جهان، یک حکومت جهانی تحت سلطه چند قدرت اشغالگر که تمام جنگ های همین 100 سال اخیر زیر سر یکی از همین 5 تا کشورهای شورای امنیت بوده که بمب اتم دارن، چه دوران جنگ سرد، جنگ شرق و غرب، هر چه جنگ بود زیر سر خود این 4-5 تا کشور بود، بعدش هم بعد از فروپاشی شوروی تا همین الان هم هر جنگی هست زیر سر همیناست، به خصوص امریکا که در این 200 و چند سال از عمرش میگذره 200 و چند جنگ را انداخته، یعنی تقریبا به طور متوسط در طول عمرش یک جنگ در سال حداقل با کشورهای دیگه راه انداخته و اصلا دوام و قوامش بر اساس جنگ و تجاوز و نقض حقوق بشر بوده تا همین الان هم که جنگ هایی که در چند منطقه است با زیر سر ایناست. رئیس دزدا شده رئیس پلیس، تنها کشوری که بمب اتم استفاده کرده شده محافظ مخالف ارشوت که و ناظم مباحث هسته‌ای در جهان. چرا؟ چون اینا تو شورای امنیتن، چون ادعا میکنن قدرت نظامی اولن، چون ادعا میکنن که ما حق وتو داریم، یعنی رأی هر کدوم از ما بر رأی کل جهان بیچرد. امام خمینی هم مخالف انزوا و فرار از این صحنه های دیپلماتیک و قوانین و سازمان های بین الملل بود، هم به شدت مخالف تسلیم شدن اینا. این دیدگاه که کسانی فکر کنن این سازمان های بین الملل مثل سازمان انرژی اتمی، سازمان ملل، شورای امنیت، نمیدونم سازمان حقوق بشر چه اینها واقعا یک سازمان های بیطرف، شفاف، قانونگرا و آزاد و مستقلند، امام کاملا این نظریه رو با استدلال رد میکرد امام خمینی و هم در وصیت نامش هم در سخنان مکرر به مسئولین نظام جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که بازی اینا رو نخورید و دنبال روی اینا تابع اینا نباشید، به اینا اعتماد نکنید، از اینا دستور کار نگیرید، ولی از این فرصت استفاده کنید، از این تریبون های بین المللی و نظام های جهانی استفاده کنید. شما ببینید اغلب این کشورها، رژیم های همین شورای امنیت و در رأسش خود امریکا، اغلب این قراردادهایی که حتی ما بعد از انقلاب امضا کردیم خود آمریکا امضا نکرده و صریحا هم میگه امضا نمیکنه. نه معاهده این بحث‌های هسته‌ای رو امضا کرده، نه اینکه به لحاظ حقوق بشری کنترل بشه جامعه آمریکا، زندان‌های آمریکا و حقوق بشر در آمریکا رعایت بشه، نه بعضی معاهدات اقتصادی، زیر بار هیچی نرفته. حتی جامعه بین الملل، جامعه مللی که بعد جنگ فراگیر اروپایی اول تشکیل شد و آمریکا در از این طریق اعمال قدرت میکرد، خودش عضویت در اون رو نپذیرفته بود، ولی بقیه رو عضو کرد و خودش به این گفت تشکیلات باید بیاد اینجا. سازمان ملل رو بعد جنگ دومشون بردن در امریکا، مستقر کردن مرکزشو و عملا خود امریکا بخشای مهمی از اسناد سازمان ملل رو تا همین الان هم امضا نکرده، ولی به ما و به همه کشورهای دیگه میگن باید امضا کنید. 100 تا باید میگن، باید بعد آخرش هم میگه البته اگه دلتون هم خواست خب نکن دیگه، اختیار با خودت. مثل که شما یک بچه رو بکشی کنار، بهش 100 بار 200 بار بگی باید این کار بشه، باید بشه، آخرش هم بگه البته اگه میخوای، که یک فرمالیته محض. تو همین قضایای 20 هم کار کردن، بیش از 100 بار کلمه باید توش میارن، بعد میگن که البته طبق شرایط خودتون به اینا عمل کنید و بعدم اینا حق تحفظ، اونم میگن دل بخواهی، ولی بعد مکانیزم نظارت، پاسخگویی، تا 15 سال دیگه باید فرهنگتون، آموزش پرورشتون، نظام اقتصادیتون، نظام خانواده، نظام آموزش، همه اینا باید زیر و رو بشه و طبق این استانداردهایی که ما میگیم. خداشون هم تعهدی نمیدن معمولا. بنابراین میخوایم تو این نوبت این بحث رو مطرح کنیم از منظر امام در سالگرد رحلت ایشون و در سالگرد 15 خرداد آغاز این نهضت، که دیدگاه این انقلاب که محورش نظریات امام است، امام بوده به عنوان مؤسس این نظام و در قانون اساسی ما هم در بخش سیاست خارجیش هم در مقدمه قانون اساسی صریحا اینا اومده. اصلا بحث این که ما تابع نظام های استکباری و تحمیلی غرب نخواهیم بود در هیچ حوزه ای از جمله روابط بین الملل و قراردادها، معیار هر نوع تعهد، تفاهم نامه با هر کشوری، با هر سازمان بین المللی باید ضوابط شرعی اسلامی و قانون اساسی و معیارهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و منافع ملت ایران باشه، حقوق این ملت باشه، عزت این ملت. در مقدمه قانون اساسی از بحث حتی صدور انقلاب به اینکه ما ارزش‌های اسلامی انسانی صلح طلب عدالت خواه رو صادر میکنیم به سراسر جهان از طریق گفتگو و مباحث حقوقی و دیپلماتیک. دیپلماسی جمهوری اسلامی اساساً یک دیپلماسی انقلابی و ایدئولوژیک تعریف شده در قانون اساسی. دیپلماسی به مفهوم به هر قیمت و به هر شکل همراهی و هماهنگی با صاحبان قدرت تحت که اسم مستعارشون جامعه جهانی است، همین 3-4 تا کشورن نیست وظیفش. دیپلماسی رو امام تو صحبتاش صریح میگه در قانون اساسی آمده که دیپلماسی یکی از ابزارهای انقلاب اسلامی است، یعنی از شیوه ها و ادبیات دیپلماتیک باید استفاده شود در راه گسترش توحید و عدالت و عزت و ارزش‌های این انقلاب و ارزش‌های مکتبی در سطح منطقه و جهان و مبارزه با استکبار. دیپلماسی در خدمت مبارزه با استکبار و دفاع از مستضعفین جهان باید باشه. اینا صریحاً در قانون اساسی ما آمده، اصلا مشروعیت نداره دیپلماسی دیگری. دیپلمات به طور طبیعی ولو متدین صرفاً به وصل کردن ممکنه بیاندیشه، ملاحظات معرفتی، حقوقی، انقلابی، ایدئولوژیک نداره. اما دیپلماسی جمهوری اسلامی، روابط بین الملل باید در خدمت این شعارها، در ذیل این شعارها باشه، چنان که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و این دو سه تا کشور مؤثر در شورای امنیت همه اینا نگاهشون به مفاهیم و قراردادها و روابط و مذاکرات بین الملل و سازمان‌های بین الملل کاملا ایدئولوژیکه، از حوزه ایدئولوژی لیبرال و منافع سرمایه‌داری هرگز خارج نمیشن و عدول نمیکنن و اجازه عدول نمیدن و اونا کاملا خودشون این سازمان رو درست کردن بعد جنگ بین الملل، خودشون هم منافع خود رو میشناسن، هم عقاید خود رو یا شعارهاشون رو، و این دوتا رو خط قرمز گذاشتن، هم در به لحاظ تئوریک در نوشتن این قوانین و هم به لحاظ عملی در عرصه پراتیک به لحاظ میزان التزام یا عدم التزام عملی به این مسائل. اینا نکته بسیار مهمی است. بنابراین اینکه آقا ما دو تا راه داریم، یا باید اینا رو کلا هرچی اینا میگن امضا کنیم و تبعیت کنیم و حالا فوقش مثلا بگیم یه حق تحفظی داریم، اونم تفسیرش باز با اونا کی کجا چی، یا باید تسلیم بشیم و الا راه دیگرش جنگ و تحریم و این حرف هاست. دو قطبی جنگ صلح، دو قطبی تحریم و انزوا یا آشتی با جهان و فلان و اینا. خب امام رو، امام قهر نبوده با جهان، این انقلاب با جهان قهر نبوده هیچ وقت، این انقلاب مرگ بر جهان نگفته هیچ وقت. امام انقلاب شعارش مرگ بر جهان خاران بوده، 4-5 تا حکومت بودن، همین یک شورای امنیت بودن و در رأسش آمریکا و دو تا متحد و وابستش یعنی انگلیس و فرانسه و در ذیل اهداف و منافع صهیونیستی. این الان این شده اسم مستعارش، امروز شده جهان، جامعه جهانی، آشتی با جهان یعنی آشتی با اینا. و الا 120 کشور غیر متعهد به نفع حقوق هسته‌ای ما رأی دادن، اونا جهان نبودن. جهان یعنی 200 و اندی کشور. مشکل امام و انقلاب اسلامی این 3-4 تا رژیم استکباری بودن و هستن و چند تا هم 2-3 تا هم رژیم تو منطقه که نوکر مطلق اینا هستن و در جهت منافع اینا تو منطقه جنگ رو میندازن. و همینایی که زمان صدام تجاوز کردن به خاک ایران و میلیاردها دلار پول دادن، سلاح دادن، مزدور دادن و شکست خوردن از انقلاب ما، حالا همین وضعیت رو تو منطقه در 4-5 کشور دیگه به وجود آوردن. چرا؟ چون این 4-5 ملت به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق شدن و از زیر سلطه غرب خارج شدن و رژیم‌های وابسته به غرب تو منطقه در حال سقوط بود. بیداری اسلامی رو سرکوب کردن، تبدیل کردن به جنگ های داخلی در این 3-4 کشوری که از سلطه اینا خارج شد و ملحق داشت می شد و شد به اردوگاه انقلاب اسلامی. امام مرگ بر جهان خانان می گفته، این انقلاب هیچ وقت مرگ بر این کشور و اون کشور نگفته. آشتی با جهان مسئله انقلاب نبوده، آشتی با جهان خاران مشکل بعضی است. ولا این کشور انقلاب اسلامی ایران با همه جهان آشتی و در صلح و بوده و جزء اهداف ماست در اسلام و در قانون اساسی. ما اصلا حق تجاوز به کسی نداریم، اجازه تجاوز به کسی هم نباید داد. امام گفت سیاست خارجی ما مبناش اینه، نه ستم میکنیم نه ستم میپذیریم، نه اهانت میکنیم به هیچ ملتی نه اهانت میپذیریم. این قضیه پرچم آمریکا هم که میگن آقا اهانت به ملت آمریکاست، شما دیدید تو همین انتخابات اخیر آمریکا خود مردم آمریکا از هر دو جناح خودشون در ایالت‌های مختلف آمریکا پرچم آمریکا رو آتش زدن. یعنی خود مردم آمریکا هم تو میتینگ‌های جمهوری‌خواها هم تو میتینگ دموکرات‌ها، الان تو اینترنت برید سرچ بکنید هست، خودشون پرچم آمریکا رو هر دو گروه آتش زدن در ایالت‌های مختلف. اونا هم میگن این پرچم سمبل ملت آمریکا نیست و سوزاندن این پرچم رو توهین به ملت آمریکا نمیدونن. خب اینم یکی از ارشای انقلاب اسلامی بود. 30 سال پیش فقط تو ایران پرچم آمریکا و اسرائیل آتش زده شد، امروز در 110-120 کشور جهان توی این سالها به آتش کشیده شد، حالا داخل خود آمریکا هم رفت. اینم یکی از ارشای انقلاب اسلامی بود که صادر شد به جهان و به داخل خود آمریکا. و الا انقلاب ما هیچ وقت اهل توهین و ستم به هیچ ملت و هیچ جامعه دیگری و هیچ سر جنگ با هیچ دولتی رو نداشته و اصلا به لحاظ شرعی حرامه. اصل صلح و رابطه و دوستی است. قرآن میفرماد حتی ملتایی که مشرکن اسلام رو قبول ندارن ولی با شما و با اسلام و با مسلمین سر جنگ ندارن و تجاوزگر نیستن، با اونها هم رابطه دوستانه داشته باشه. حالا دوستانه یعنی تنش و درگیری نباشه، حتی به حتی دوستانه تبروهم، خداوند در قرآن میفرماد که منعی نداره که حتی با اونها هم نیکی کنید، اگه مشکلی، نیازی، کمکی خواستن، خواهشی داشتن دریغ نکنید. ان الله يحب المقسطين، خداوند فرمود در این صورت شما مقسط و عدالت خواهید، که حتی مشرکینی هم که با شما سر جنگ ندارن اگر کمک خواستن به اونا هم کمک کنید. این نگاه اسلامی و نگاه انقلاب اسلامی است. هیچ وقت امام مرگ بر جهان نگفت. مرگ بر جهان یه شعار ضد اسلامی است. مرگ بر جهان شعار آمریکا استکبار. اونا میگن جهان یا باید نابود بشه یا باید تحت سلطه ما باشه. شعار انقلاب اسلامی و امام و جمهوری اسلامی مرگ بر جهان خارانه و این تا آخر خواهد بود. اینکه کسانی بگن مرگ بر تمام شد دیگه، حالا درود بره، مرگ بر چی بود که تمام شد؟ مرگ بر استکبار باید بشه درود بر استکبار؟ مرگ بر صهیونیسم بشه درود بر صهیونیسم؟ صهیونیسم همون فاشیزمه که در این قالب دوباره بروز کرده. صهیونیسم نوک حمله استکبار غربی در جهان اسلامه. امام مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر رژیم صهیونیستی گفته. حالا بگیم مرگ بر دیگه نگیم، از حالا شعار درود بگیم دیگه، شعار مرگ بسه. خب اینا انحراف صریح از مواضع و شعارهای امام و انقلاب اسلامی است. یا گویندگانش توجه ندارن، سواد ندارن، حقوق نمیدونن، مفهوم اینا رو نمیدونن، یا اگر میدانن اینا دیگه عدول و انحراف است. در وجه بدبینانش هم نوعی شیطنت، زیاده طلبی سیاسی و بهانه‌جویی برای منفعت طلبی های دیگری است. قهر با جهان تبدیل بشه به آشتی با جهان، یعنی چی؟ کی قهر بوده با جهان؟ این دو قطبی ها رو امام قبول. امام گفت سه قطبیه. راه سوم اینه، ما با تمام نهادهای بین الملل رابطه خواهیم داشت، حضور خواهیم داشت، تا جایی که عزت ملت ایران، حقوق مردم و ارزش‌های انقلاب اسلامی و حقوق مستضعفان جهان به خطر نیفته و قابل تأمین و قابل دفاع باشه. اونجا از اون تریبون‌ها، از اون مذاکرات استفاده می‌کنیم، حاضر می‌شیم، اما اجازه نمی‌دیم اونا به ما دستور بدند. اونم دستوراتی که حالا یک بخشی از تمام این کنوانسیون‌های بین‌المللی، بخش اعظمش مفاهیم درست و معقولی است، اسلامی است، انسانی است، اصلا جزء توصیه‌های اسلامی خود ماست، تو قانون اساسی ماست، جزء شعارهای انقلاب خود ما بوده. 80-90% این چیزهایی که تحت عنوان قوانین سازمان ملل، حقوق بشر و موارد مختلف، همین بی سی چی چی میاد، 80-90% مشکلی نداریم ما با اون الفاظ و کلمات و اون گزاره ها. اصلا ما قبل از شما خودمون اینا رو تو قانون اساسیمون آوردیم، شعاره انقلاب ما بوده، جزو آموزه های اسلامی است. در هزاره قبل خداوند در قرآن از همون موقع از کل بشر خواسته، ارزش های جهانی است. صحبت بر سر یک روح حاکم بر این پیمان نامه های بین المللی و دیکته های سازمان مللی است. چه روحی بر او حاکمه؟ مقدماتش، پیشفرزهاش، مبانی نظریش، ارزش های حاکم بر او، مفهوم بعضی واژگانی که در اوست که تفسیرش با ایناست و طبق منابع و مبانی اوناست و حتی طبق منافع اونا در مواردی، و آثارش صحبت سر ایناست. و الا شما الان خیلی از این پیمان‌نامه های سازمان مللی و بین المللی رو برید بخونید، بسیارش عرض کردم ارزش های اسلامی، انسانی است و جزء مطالبات و شعارهای خود ماست، ولی بعد لابلای اینا گزاره هایی تعبیه میشه که یه مرتبه کل مسیر عوض میشه و تفسیرش هم با خود اونا میشه. از اونجا هم نظارت هم میخوان بکنن، حاکمیت جهانی دیکته کنن، با اینا مشکل داریم. حالا من میخوام اول در دو مرحله دو نکته عرض بکنم. یک مرحله این که این نسبتی که میدیم که امام معتقد است و بعضی از دوستان ما اینا رو قبول ندارن، خود در تاریخ تشکیل خود این سازمان ملل و این جور نهادها اصلا چه اتفاقاتی افتاد در اروپا که کاملا تشکیل این سازمان ها محصول جنگ های داخلی اروپا و در گرو دیکته قدرت های برنده این جنگ ها بوده برای سلطه اونا بر اروپا و بعد کم کم بر جهان. اصلا تاریخ مستند تشکیل سازمان ملل و این نهادهای بین المللی رو ببینیم در اروپا چه اتفاقاتی افتاد اینا تشکیل شد، اول در اروپا و بعد هم مرکزیتش رفت به امریکا. اول اصلا این من نمیخوام اینجا داوری ارزشی بکنم، فقط یه توصیف تاریخی مستند. شاید ببینیم اونطوری که یه عده اینجا معتقدن که این نهادها، نهادهای به اصطلاح بین المللی که مرکزشون همه در آمریکا و دو سه تا کشور، چهار تا کشور اروپایی است، اینها سازمانهای جهانی بی‌طرف، شفاف، مستقل هستند و اصلا اینا غرب نیست و این محصول اندیشه جهانی است، اینا تجربه بشری است، اینا کل جهان داره تصمیم میگیره. آیا این درسته یا اینکه اینا یه ویترینی دارن که تو همون ویترین هم همه چیز رعایت نمیکنن، یه پشت صحنه است که اون پشت صحنه کاملا و همطور کارکرد این نهادها که کی جلوی چه جنگهایی رو اصلا نمیگیرن، جلوی چه جنگهایی رو به سرعت قطعنامه‌های شدید سریع صادر میکنن و حتی وارد عمل میشن. چرا همین چند کشور شورای امنیت پشت تمام این جنگ ها هستن، برای تمام این جنگ ها اینا میلیارد میلیارد سلاح میفروشن، همین الان تو همین 3-4-5 سالی که خود غرب از طریق تروریسم وهابی و با کمک رژیم های فاسد منطقه این منطقه عربی اسلامی رو به خاک و خون و جنگ های داخلی کشیده و 3-4 تا کشور رو تا مرز نابودی پیش بردن، بعد خودشون میان میگن میخوایم مبارزه با تروریسم کنیم. تروریسم رو جوری تعریف میکنه که فقط جنبش های انقلابی ضد استعماری و ضد صهیونیستی تروریست تعریف بشن و تروریست های وحشی مزدور خودشون در منطقه و جهان هیچ وقت تروریست تلقی نشن، یا اگر میشن تو اسم باشن اما در عمل هم اسلحه میدن، هم پوشش رسانه‌ای، هم حمایت، کادرسازی، برنامه. شما میدونید تو همین قضایای سوریه و عراق و یمن صدها کارشناس و ژنرال های درجه بالای ارتش های آمریکا، فرانسه، انگلیس، ارشوت و اسرائیلی و اینا حضور داشتن و حضور دارن، هنوز هم حضور دارن پشت صحنه. اینا میلیاردها دلار سلاح دوباره قالب کردن به همین کشورهای رژیم وابسته که اینا اصلا نه این سلاح رو احتیاج دارن، نه بلدن، نه جرأت استفاده شو دارن. ولی تو همین معامله اخیر در که رئیس جمهور آمریکا آمد، معامله 500 میلیاردی حداقل امضا کرد که 300-400 میلیاردش اسلحه بود و گفت به عربستان گفت باید بخره و همین سلاح رو باز میریزن توی منطقه دست تروریست های وابسته به خودشون. میخوام بگم جامعه جهانی، استقلال، دموکراسی جهانی، جامعه مدنی بین الملل، تصمیم جمعی، دفاع از صلح، مبارزه با جنگ، کنترل سلاح کشتار جمعی، همش بازی و مسخره است. و الان تمام افکار عمومی و روشنفکران جهان اینا رو دیگه متوجه شدن، ولی در این حال این طرز بحث همچنان ادامه داره. بنابراین من در قسمت اول عرایزم بدون داوری ارزشی، فقط با استناد به اسناد تاریخی روابط بین الملل در اروپا که منجر به تشکیل جامعه ملل و بعد سازمان ملل شده، اشاره میکنم که ببینید چگونه مسائل کاملا تابع قدرت و معادله قدرت در اروپا اول و بعد در کل در اروپا و آمریکاست و باقی همه بازی بوده و هست. این نهادها نه بی‌طرفن، نه مستقلن، نه واقعا جهانی هستن. تصمیم گیری برای جهان هست، منشأ تصمیم گیران جهانی نیستن، چند تا قدرتن. در بخش دوم به نکات صریحی که بعضی از نکات صریحی که امام در این رابطه گفته اشاره خواهم کرد. من خواهش میکنم هم غیر از همه افکار عمومی کسانی که بحث رو میبینن، غیر از دوستان که اینجا هستن، ما کمک کنیم که تمام نخبگان فکری سیاسی کشور و به خصوص مسئولین و تصمیم گیران کشور در حوزه روابط بین الملل از جهات مختلف به این قضیه توجه بکنن. اولا زمان شکلگیری این سازمان های بین الملل و مکانش توجه کنید. این سازمان های جدید مدرنی که سازمان هایی که الان حاکمن بر مسائل، زمانش از قرن 19 و در اروپا شروع شده. سر چی؟ که این فکر کم کم منجر شد به بحث جامعه ملل و بعد سازمان ملل. بعد از اون دو جنگ بزرگی که اروپایی‌ها راه انداختن علیه همدیگه در اروپا و در کل جهان، اینا در واقع جنگ‌های اروپایی اول و دوم، اسمش شده جنگ‌های جهانی اول و دوم. میدان جنگش جهان شد، جهان قربانی داد در این راه، یعنی از آفریقا تا آسیا اینا و استرالیا قربانیان این جنگ بودن و این جنگ در واقع بین 3-4 تا قدرت استکباری اروپایی اتفاق افتاد و جامعه ملل بعد از جنگ اولشون، سازمان ملل بعد از جنگ دومشون تشکیل دادن، برنده های جنگ ها تشکیل دادن برای تضمین منافع خودشون در سطح اروپا و بعد در سطح کل جهان در سازمان ملل. این نکته اولیست که باید بهش توجه بکنیم که شما مثلا شروعش تو همین بحث‌های آموزشی و تئوریک و دانشگاهی تو حوزه روابط بین الملل و سازمان‌های بین المللی تصریح می‌کنن که به عنوان یکی از اولین نمونه‌هاش این سیستم کنسرت اروپا بود که سلاطین اروپا، پادشاهی‌های اروپا یا اتحادیه تشکیل دادن در برابر ناپلئون بناپارت که در اوایل قرن 19 میلادی ناپلئون داشت کل اروپا رو می‌گرفت و خارج از اروپا هم در آفریقا و جای دیگه مستعمراتی بعد از به اصطلاح انقلاب فرانسه، چون محصول انقلاب فرانسه شد این. انقلاب فرانسه هم به شما بگم، میگن پدر لیبرالیسم، دموکراسی، جمهوریت و اینا، مدرنیته سیاسی، یکی از خشنترین انقلاب های تاریخ بشره. انقلاب در انقلاب فرانسه ظرف حدود 10-11 ماه حدود 60,000 سر بریدن، بین 40,000 تا 60,000 نفر با گیوتین در خیابان‌های پاریس و چند شهر دیگه ظرف کمتر از یک سال سرهاشون زیر گیوتین قطع کردن. اینا پدر جد داعش بود، انقلاب فرانسه. فقط یک نمونه کارش این بود که در یک مورد 2,000 تا 3,000 نفر از مخالفینشون رو سوار قایق و کشتی‌هایی کردن، بردن وسط آب، وسط اقیانوس، اینا رو زنده زنده خالی کردن. این انقلاب فرانسه اینجوریه. شعارش این بود انقلاب ما وقتی پیروز میشه که آخرین شاه رو با روده های آخرین کشیش به دار بکشیم. این مسالمت و مدارا و حقوق بشر. بعد انقلاب اسلامی رو متهم میکنن، امام رو به دهه 60 رو نمیدونم خشونت اعدام فلان. و بعد یا متاسفانه در داخل برای کسب نظر اون کسانی که خودشون جزو خائنین به این ملت بودن در داخل و خارج کشور، برای جلب نظر اونا دو پهلو یه پهلو همه حرفا رو تکرار کردن و میکنن، و در حالی که اکثرشون خودشون تو اون دوران مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و اینجوری بودن، که حالا ما اصلا اونا رو نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام بگم نامردی رو و بی‌انصافی رو. انقلاب فرانسه 60,000 آدم رو سرشون رو ظرف یک کمتر از یک سال با گیوتین قطع کردن. انقلاب اسلامی امام وقتی پیروز شد عفو عمومی داد، تمامی ساواکی‌ها، نوکران رژیم، اینا همه رو بخشید، آزادی کامل گذاشت در حدی که کمونیست و حتی ساواکی و سلطنت طلب فعالیت سیاسی اجتماعی میکردن. ساواکی‌ها آمدن بعد از انقلاب تحصن کردن، حقوقشون رو می‌خواستن. اینقدر پر رو، اینقدر آزادی. کمونیستا، حزب، روزنامه، حتی تجزیه طلبا می اومدن تو تهران، تشکیلات حزب تو دانشگاه تهران اتاق داشتن، اتاقی که بعد ازش آر پی جی و نارنجک خارج شد تحت عنوان جنبش دانشجویی مثلا، ولی در واقع منافقین، فدایی ها، کاملا دموکرات اونجا داشتن سر می بریدن، چشم در می آوردن، اینجا هم فعالیت میکردن. خب امام اینا همه رو تحمل کرد. حتی امام انقلاب پیروز شد، امام نگفت رابطه با هیچ کشوری، حتی آمریکا قد، فقط اسرائیل گفت. اینا توطئه های براندازی و جنگ داخلی و تجزیه طلبی رو بعد انقلاب تو همون چند ماهی که هنوز لانه جاسوسی بود ادامه دادن، تو اسناد روشن شد. و اینکه توی انواع گروه ها و احزاب آدم داشتن نفوذ کردن و از طریق اونا دنبال تجزیه طلبی، آذربایجان رو به اسم خلق ترک، خوزستان خلق عرب، بلوچستان خلق بلوچ، کردستان خلق کرد، ترکمن صحرا خلق ترکمن، همینطور خلق خلق که ظاهرش هم ادبیات چپ بود، بعد توی اسناد لانه معلوم شد همه اینا داره از این مرکز کنترل میشه. و یک ائتلافی درست کرده بودن که توش مرجع تقلید قلابی بود، مرجع تقلید ضعیف النفس بود، کمونیست بود، سلطنت طلب بود، ساواکی تجزیه طلب بود، ملیگرا و ناسیونالیست هم بود. آقا بالاخره ملیگرا ضد تجزیه طلب بود باشه، تجزیه طلب ضد ملیگرایی، چجوری هر دو با هم؟ خانه‌ها و سرمایه‌دارای کردستان و کجا بودن، کمونیست‌ها هم هستن. بالاخره این توی یک پروژه‌ای تعریف کرده بود سازمان سیا در ایران و نوکرانشون انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و صهیونیست‌ها تو ایران، که اینا تو اسناد لانه هست دیگه خیلیش. اینا همه تو یک پروژه برای براندازی عمل کنن. بعدم که نتونستن، جنگ‌های داخلی رو انداختن نتونستن، بعدم جنگ صدام رو فرستادن و رژیم‌های عربی رو فرستادن سراغ ما، که خب این انقلاب با مظلومیت از همه مراحل عبور کرد. دهه 60 دهه مظلومیت این انقلاب و به خصوص شخص امام بود. یه موجودات و جانوران وحشی حالا امام رو متهم کنه آقا سال 60 67 چی شده فلان کردید، و بعضی کسایی که خودشون در جریان بودن حالا یا ساکت میشن و هیچی نمیگن، یا حتی جزو منتقدین میشن، برای که به رضایت خدا و به خون شهدای انقلاب و مظلومیت امام نمی‌اندیشند، دنبال منافع خودشون هستن. اینایی که خودشون بعضیا در متن ماجرا بودن حاضر نشدن از امام دفاع کنن و از انقلاب، امام مظلوم و انقلاب مظلوم. اون همه تروریستای خائنی که حدود 17,000 نفر رو ترور کردند و تو جنگ رفتن با یونیفرم ارتش صدام علیه ملت خودشون جنگیدن، یا اونایی که در خدمت با یونیفرم ارتش آمریکا بعدن در اومدن و الان نوکر هم اسرائیل، از اسرائیل تا عربستان برای همه نوکری میکنن، اینا بشن مظلوم و قربانی، امام بشه خشونت طلب، جای جلاد و شهید عوض بشه، جای ظالم و مظلوم عوض بشه. این ظلم بزرگی است که تو این سالها شد به امام و به انقلاب و به شهدای این انقلاب و به مظلومیت این انقلاب. حالا این درد دل رو بذاریم کنار، من می‌خواستم اینو داشتم عرض می‌کردم که اصلا مسئله این اتحادیه‌ها در اروپا تشکیل شد همش در جنگ‌های مربوط بود به جنگ‌های داخلی اروپا. یعنی اروپا که میگیم بیشتر 4 تا کشور، انگلیس و آلمان و فرانسه و روسیه، بقیه اروپا بیشتر اقمار و شهر، کل کشورشون بنزه یه شهره، رو هم دیگه همشون یک کشور حساب نمیشن. اصلا مثل که شما از این شهر میرید به اون شهر، اروپا از این کشور انگار رفتی به اون کشور، بقیه اقمارن. اروپا که میگن این 4 تا در این 100 سال اخیر عرض میکنم، به خصوص انگلیس و فرانسه، آلمان، روسیه. تمام جنگ های اروپا و جنگ های جهانی که اتفاق افتاد زیر سر همین 4 تا کشور بوده. بعدم که آمریکا آمد شدن 5 تا. اولین باری که اتحادیه اروپایی که نطفه های اولیه این سازمان ملل و این حرفا بوده تشکیل میشه، فرانسه، ناپلئون قدرت برتر میشه، شروع میکنه تصرف کل اروپا رو و مستعمرات بقیه کشورها رو در آفریقا و قاره آمریکا و آسیا و اینا. خب بقیهشون اینا با هم متحد میشن علیه او که جلوش بایستن. پس این اولین نمونه ای که یه اتحادیه سیاسی و بین الملل اتفاق میفته، خواستگاهش اروپایی است، جنگ قدرت بین اروپایی‌ها با هم دیگه است. جالبه در اون دوره‌ای که جامعه ملل اینا تشکیل دادن، این 3-4 تا کشور اروپایی صریحا اعلام میکنن که غیر اروپاییان اصلا آدم حساب نمیشن، یعنی اینا رو داخل آدم نمیدونستن مستقل. صریح میگفتن غیر اروپاییان به لحاظ سیاسی و اخلاقی کامل نیستند و اینا رو ما عضو این نظام و اتحادیه‌های بین المللی نمیپذیریم، اونا تابعن، ما باید برای اونا ما تصمیم میگیریم، ولی چون مجبوریم بالاخره اونا رو هم داشته باشیم چون تحت سلطه ما هستند و اینا، از اون طرف هم ادعای حقوق بشری و دموکراتیک و صلح طلبانه میکنیم، اومانیسم و برابری انسانی اینا، از اون طرف هم بالاخره فرهنگ مسیحی تو اروپا هست، ما هم نمیتونیم بگیم که ما اصلا دین نداریم. به خاطر این شعارهای اومانیستی یا و مسیحی یه احترام سوری، یک فضای باز مصنوعی کنترل شده برای بعضی کشورهای دیگه بیان زیر نظر ما، تحت سلطه ما باشن. البته میدونن دوستان توجه داشته باشین در باب اصلا نظریه های روابط بین الملل، الان روابط بین الملل خودشون هم نظریه پردازانشون میگن اینو که اونقدر این روابط پیچیده شده که با یک نظریه و یک مکتب فکری نمیشه فهمید. یعنی برای فهم مسائل و چاره اندیشی به منطق نظری و نوع نگاه یک منطق در مورد روابط بین بازیگران نمیشه اکتفا کرد. دنیای پیچیده تفکر پیچیده میخواد، یه جامعه نگری میخواد، باید از همه نظریه ها ولو با هم مخالفن مجبوریم همه رو مد نظر قرار بدیم تا بتونیم روابط بین الملل رو و همکاری بین الملل رو بفهمیم و براش تصمیم بگیریم. این بعد از همه به اصطلاح مکتب سازی ها و ایدئولوژی سازی های سکولار قرن 19 و 20 در حوزه روابط بین الملل، از جمله به اینجا رسیدن که آقا ما اصلا تا مفهوم ملت، مردم، انسان، بشر، حقوق بشر، صلح، جنگ، تا این مسائل رو درست نفهمیم نمیتونیم هیچ رهیافت داشته باشیم. و لذا چون تکلیف معلوم نیست، هر مکتبی در غرب یک نظری در این باب داره، به رهیافت واحدی نمیتونیم برسیم، چون جهان سیاسی معاصر کاملا پیچیده است و راه حل قطعی جهانی وجود نداره. گزاره‌های مبنا و مورد تأکید هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی هستند. با یک کلنگری که بخوایم تمام مصادیق و موارد جزئی روابط بین الملل رو درک کنیم دیگه امکان نداره، چون هیچ کدوم از اینا نه قطعی است، نه قابل اثبات، نه قابل رد. هر کدوم بخشی از حقیقت رو میبینه و بخشی از توضیحات نادرست و مبهم و متناقض رو هم ارائه میده. نظریه ها شناخت رو باید ترکیب کنن و جهان رو از طریق ارتباط بین پدیده های ظاهرن نامرتبط بی معنا معنادار کنن، ولی ما معناشو نمیتونیم بفهمیم. نظریه یعنی خودت یه معنایی که میتونی بپذیری برای اینا طراحی کن. بنابراین الان داره بحث میشه که اصلا در روابط بین الملل نظریه به معنای حقیقی نمیتونه باشه، نمیشه نظریه داد، بلکه اون چیزایی که میبینیم و میشنویم رو سعی کنیم با مدل‌ها و چارچوب‌ها و الگوهای مختلفی از رفتارها که وجود دارن یه جوری به هم مرتبط کنیم. اصلا نظریه ای دیگه وجود نداره، مکتب خاصی رو نمیتونیم 100% بپذیریم در این حوزه. صحبت از اینه که هر کسی یه مدلی، یه چارچوبی و یه الگوهایی از رفتار رو ارائه میده و همه هم با هم متفاوتن. این در حوزه مفهوم سازی روابط بین الملل و سازمان‌های بین الملل در آکادمی‌ها و دانشگاه‌های خود غرب هست، اینا به از نظرات ما نیست. این که یک نظریه تلاش میکنه الگوی رفتاری تکرار شونده رو از طریق علمی به دست بیاره تا بتونه پیش بینی کنه و امور بین الملل رو به نفع خودش کنترل کنه. ولی اصلا نظریه هدفش چیه؟ اینه که یه تصویر ذهنی بدی از بخشی از جهان و اون رو در اون تصویر عوامل علی و علتهای اصلی تأثیرگذار رو مشخص کنی. خب حالا بر چه اساس؟ ده ها و صدها نظر و حرف هست بر اساس منافع، تعریف ها و تحریف ها، اینا فرق. میخوام بگم اینکه که آقا اینا نظریات علمی و مدرن، اینا مدرنیته سیاسی در روابط بین الملل، اینا اثبات شده، اینا اصلا ایدئولوژیک نیست، اینا هم علم سکولار در حوزه حقوق بین الملل و روابط بین الملل به اینجا رسیده، دیگه حرف آخر زده شده، هر نوع انکار و امتناع از تسلیم شدن در برابر اینا مبارزه با علم است، مبارزه با مدرنیته است، مبارزه با جهان است. این حرفا نیست. خود این آخرین اینا که من عرض کردم آخرین بحثایی که داره در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا در حوزه روابط بین الملل داره آموزش داده میشه که آقا ما اصلا هیچ نظریه به معنی که قبلا میگفتیم تا 70 سال پیش 100 سال پیش اصلا نداریم، اصلا نمیشه نظریه داد. همه چیز نه قابل شناخت، نه قابل کنترل، نه قابل اثبات، نه قابل ابطال. یک نظریه غربی آکادمیک هم وجود نداره اصلا که شما بگی آقا با غرب، غرب و شرق. ده ها نظریه است و همه با هم در اختلاف. نکته دیگه این که خود نظام لیبرال سرمایه‌داری به لحاظ تئوریک یه چیزی به نام انترناسیونالیسم لیبرال و جهانی سازی سرمایه‌داری اساسا تعریف کرده، یعنی صریحا موضعش رو اعلام میکنه که مراد ما از روابط جهانی و نظریه بین الملل شراکت همه جهان با احترام به حقوق متقابل همه جهان، گفتگوی منطقی و قانع کننده با همه جهان و اثبات چیزی، اجماع جهانی، این حرفا نیست. صحبت از اینه که انترناسیونالیسم لیبرال سرمایه‌داری که همون چیزیست که نظام استعماری اروپا رو تشکیل داد در چند قرن و در قرن 19 به جنگ داخلی بین خود استعمارگران اروپایی کشید و منبع اصلی همه جنگ های 100 سال اخیر، 150 سال اخیر در جهان و در مناطق مختلف و به خصوص در خود اروپا بودن و هستن، بعد تئوریزه بشن به شکل روشنفکری تحت عنوان جامعه جهانی و جهانی سازی و جهانی شدن. جهانی شدن یک شعار بسیار خوب اسلامی و انسانی است. اصلا آرمان ما جهانی شدن و تبدیل جهان به یک جامعه واحد جهانی بر اساس برادری، برابری، صلح و توحید و معنویته. اصلا ما منتظر چون این جامعه جهانی هستیم، چون این جهانی شدنی هستیم. انتظار این جامعه جهانی در فرهنگ اسلام و شیعه یک عبادت دانسته شده، انتظار الفرج من الفرج. اصلا خود این انتظار یک چنین جامعه جهانی که جهان واحد، شهر واحد و شهروند واحد، یک نظام حقوقی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری واحد، عادلانه در سراسر جهان، همه میلیاردها انسان در هر قاره و هر تابع در با هر رنگ نژاد و پوست و قومیت و جنسیت و نژاد و اینا همه با هم برابر و برادر. شیعه معتقد انتظار چنین جامعه ای هم که انتظار ظهور است عبادته، عبادته، حتی انتظارش چه رسد به خودش. ولی انترناسیونالیسم استعماری اروپایی و آمریکایی که در این 150 سال جهان رو به خاک و خون کشیدن و بیش از اون، صحبتش اینه که خودشون میگن جنبش های انقلابی عدالت خواه مثل انقلاب اسلامی نباید صحبت از صدور انقلاب، گسترش جهانی، انترناسیونالیسم، حضور بین الملل بده، نباید خواستار حکومت جهانی باشه، نباید دنبال تغییر کلی در منطقه یا جهان باشه، نباید از انترناسیونالیسم آرمانی حرف بزنه. اما انترناسیونالیسم لیبرال سرمایه‌داری صریح میگه ما دنبال دگرگون کردن روابط بین الملل با مدل هایی که خودمون میگیم و با تمرکز بر منافع این چند تا کشور با تعریف و تبعیت بشود. حالا که تو امسال 20 میگن تا 15 سال دیگه باید 100، بیش از 100 تا باید تو این متن هست. ما متعهد میشویم، سران حکومت های دنیا تعهد میدن، فقط هم بحث آموزش و اینا نیست، خیلی فراگیرتر.
اینا ادامه همون خطه که ما
3-4 تا کشور چون بمب اتم داریم و چون 100 سال بر اروپا و بر جهان حاکم شدیم، قانون می‌نویسیم، ارزش تعریف می‌کنیم، خط قرمز تعریف می‌کنیم، با اسم سازمان‌ها و قراردادهای جهانی اینو تحمیل می‌کنیم، بقیه همه باید طبقی عمل بکنن. خب یه دم ساده لوحانه فکر می‌کنم واقعا جهانه نه غرب، یا غرب است به مفهوم مثلا فرهنگ مدرنیته و این حرفا، نه چند تا کشور استیلا طلب که این قوانین رو، مگه این قوانین بین الملل مثلا تو آفریقا نوشته شده میشه، تو آمریکای لاتین نوشته شده که میگید جهانی، تصمیم جهانه؟ خب اینا معلومه کجا و کیا و در چه پارادایمی نوشته و دیکته میشه. این هم که این میگن آرمانگرا، واقعگرا، اتفاقا کسانی که این واقعیت ها رو نمیبینند ایدئالیستند نه واقعگرا. امام وقتی داره تعریف میکنه که آمریکا چیه، این 3-4 تا کشور قدرت طلب استکباری غرب چی هستند، یا سازمان ملل ماهیتش چیه و شورای امنیت، امام کاملا رئالیست و واقع بینانه داره حرف میزنه. اینایی که میگن اینا نهادهای بی‌طرف مستقل شفاف جهانی هستند، اینا ایدئالیستن، اینا اتفاقا آرمانگرا به مفهوم تخیل، اینا خیالاتی حرف میزنن، چیزی رو که نیست میگن هست، چیزی رو که هست میگن نیست، اینا خیال بافن. امام رئالیست و واقع بین بود، رهبری واقع بینه که میگه آقا دنبال اینا نباشید، تابع اینها نباشید و بذارید رو میز. آقا ما بحثمونه که همین بحثای حقوق بشر، بحثای نمیدونم اومانیستی، بحث فمینیستی، بحث چه چک اینا، ما بذارید رو میز بحث کنیم که ما ثابت کنیم شما حتی فمینیست هم نیستید و ضد زنید، ثابت کنیم که تعریف شما از بشر و حقوق بشر چه تناقض‌ها و چه اشکالات مبنایی داره، و ثابت کنیم که شما حتی به همینا هم پابند نیستید و خلاف اینها
عمل میکن. این مسئله نظریه نظام جهانی
کاملا تئوریزه شده در این دیدگاه، در کلانترین سطح ممکن تحلیلی، یعنی در عرصه نظام جهانی با توجه به اقتضائات نظام اقتصادی سرمایه‌داری کاملا روابط بین دولت‌ها رو هم حتی به حاشیه برده، یه رویکردی در چارچوب اقتصاد سیاسی بین الملل. شما این تاریخ جدید اقتصاد جهانی که از بعد از جنگ دوم اروپایی ها از 1945 به بعد تقسیم کرده اقتصاد جهانی رو، سریع ببینید صحبت از تقسیم کار بین المللی است بین مرکز و پیرامون. یعنی نظام جهانی یک مرکز داره که سرمایه ها، بانک ها، تولید و تجارت همه اونجا باید متمرکز باشه، سازمان ملل هم باید اونجا باشه. یه پیرامون داره، این مرکز چند تا کشور بیشتر نیستن، حالا گاهی دو قطبی گاهی یک قطبی میشه. بعد کشورهای پیرامونن که تو منطقه بینابینی قرار میگیرن، یعنی بعضی مشخصات درجه دوی کشورهای مرکز رو دارن و بعضی مشخصات درجه یک کشورهای پیرامونی رو، که اینا میشن کشورهای شبه پیرامونی تو نظام جهان به عنوان حلقه رابط. مثلا 10-20 تا کشور که زیر سایه اون چند تا کشور مرکز قرار میگیرن، اینا شبه پیرامونی هن. بعد زیر دست اینا باز این 10-20 تا حکومت کل حکومت‌ها و ملت‌های دیگه جهان قرار می‌گیرن که اونا میشن ملت‌های پیرامون، و همه تابع یک حکومت مرکزی قوی در جهان به لحاظ اقتصادی. اونا فقط مواد خام و نیروی کار باید بدن و تابع پروژه اونا، اونا به عنوان ارباب این بازار جهانی که ارتش دارن، بمب اتم دارن، رسانه‌ها دستشونه، روشنفکر تربیت می‌کنن تو دانشگاه‌هاشون، سفارش پروژه سفارش میدن، پروژه های تو رشته های علوم اجتماعی و روابط بین الملل و اینا که چجوری کارهای ما رو تزیین و بزک روشن فکری و اکادمیک کنید. و یه تقسیم کارم در دنیا، کجا نفت بده، کجا کارگر بیشتر بده، کجا کارگر رو برده جنسی بده، کجا چی باشه، اینم فرهنگ ما، اینم نظامی که ما برای شما و جهان تعریف میکنیم، اینم بمب اتممون، حواستون باشه، اینم سازمان های بین المللی، دیگه چی میخواید؟ اصلا این صریحاً یه بحث پذیرفته شده، یک تقسیم کار جدید جهانی تحت پروژه استثمار جهان توسط سران و قله ها، همونایی که این دید داخل میگن اونا جهان و جامعه جهانی هن، میخواییم با اونا آشتی کنیم. جهانی بیچاره هایی هن که دارن اونا برشون تصمیم میگیرن و برشون تحمیل میکنن. نکته دیگه این مسئله در مورد ماهیت این سازمان های بین المللی این است که ببینید همین تعبیر جهانی شدن، گلوبالیزیشن، چند جور تعریف شده اساسا که بعد سازمان ملل در ذیل این تعریف شده، این نهادهای بین الملل و قوانین بین الملل. جهانی شدن چه به عنوان نظریه چه به عنوان وضعیت فعلی جهان و سیاستهایی که تعقیب میشه، هیچ تعریف جامع و مانع، هیچ تعریف اجماعی نداره. جهانی شدن هر مکتبی و هر گروهی در هر دوره هر حلقه نظری آمده در یک گستره وسیع بسته به نوع نگاهش و اینکه به کدام مکتب و به کدام روی کرده فکری وابسته بوده، جهانی شدن رو تعریف کرده و این مسئله رو خیلی حادتر کرده و کاملا تعریف‌های متفاوت منفک و متضاد از جهانی شدن وجود داره، که این اگر به عنوان تئوری و فلسفه تشکیل سازمان‌های بین‌الملل و این روابط بین‌الملل مطرح باشه. آیا معنیش بین‌المللی شدن یعنی چی؟ اینترنالیزه شدن؟ آیا به مفهوم لیبرالیزه شدن؟ آیا به مفهوم یونیورسال شدن است؟ آیا به مفهوم وسترنیزه شدن و غربی کردن است؟ آیا این یک نوع قلمروزدایی است؟ آیا این شکلی روشن فکری شده از استعمار قدیم و امپریالیسم است؟ نوع استعماری است؟ آیا وحدت جامعه جهانی است؟ همسد شدن اونها، شبیه شدنشون، تفاهم جهانی؟ خب از خوشبینانه ترین و عوام فریبانه ترین تعریف ها تا بدبینانه ترین و دروغ ترین اینا، و بعدم وابستگی متقابل بین کشورها خب بیشتر شده به لحاظ فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی، مناسبات اقتصادی و اجتماعی گسترش پیدا کرده، تعریف این و اقتضائاتش هم هی تغییر میکنه و یک پدیده یک بعدی دیگه نیست. در بعد سیاسی امنیتی مطرح شده، تو بعد اقتصادی هست، در بعد فرهنگی هست، در بعد هویتی هست و در همه این عرصه ها باید بررسی بشود. یک مسئله هم این مسئله حاکمیت دولت ها، استقلال ملت هاست. در این نظریه ها یه مربوط به سازمان های بین الملل و روابط بین الملل اواخر قرن 20 این سوال مطرح شد که آیا فرایندهای جهانی که گسترش پیدا میکنن و این سازمان های بین الملل، رژیم های بین الملل رو مطرح میکنیم، ملت ها، دولت ها، مفهوم استقلال و اصلا حاکمیت های ملی چی میشن؟ آیا مفهوم دیگه ای باید جایگزین اینا بشه؟ یه زمانی اینا آمدن با مفهوم ناسیونالیسم و ملی گرایی و نیشن استیت و این حرفا، استقلال مثلا در جهان اسلام، حالا من میگم امت اسلام رو تجزیه کردن، از هم پاشوندن، چون ناسیونالیسم در اروپا یک مفهوم و یک پایگاه تاریخی و یک کارکرد داشت که اول در درگیری با حاکمیت پاپ و کلیسا شروع شد، بعدم در جنگ بین سلاطین و پادشاهی ها و فئودال ها و خان های داخل اروپا بود، بعد جنگ های صلیبی، اتفاقاتی افتاد، ضرباتی که اینا خوردن، اتفاقات فرهنگی، اقتصادی، دینی و سیاسی و نظامی که در اروپا افتاد تحت تاثیر جهان اسلام، بعد در تا میرسه به قرن های مثلا 18-19 و اینا و جنگ های داخلی این کشورها، بعد تشکیل جمهوری ها یا سلطنت های مشروطه. اونجا اصلا نیشن استیت و ملی گرایی و ناسیونالیسم یه مفهوم دیگه ای داشت، تشکیل دولت های مستقل. بعد که اینا از قرن 19 و قرن 20 آمدن جهان اسلام رو و کشورهای دیگر رو در جهان اشغال کردن، گرفتن، بعد همین جنگ اول و دوم با شعار ملی گرایی و نیشن استیت و دولت های مستقل و ناسیونالیسم و ملی گرایی، جهان اسلام رو تجزیه کردن، امت اسلام رو تبدیل کردن به 50 و خورده چقدر کشور. و اونا گفتن شما پان ایرانیست هستید، ایران قبل از اسلام. به عربا گفتن عرب قبل از اسلام، پان عربیزم. بعدی که میبینید بعضیشون هنوزم وقتی اسم پیغمبر رو میارن میگن عربی، نمیگن اسلام، چون عرب بوده قبولش دارن، به عنوان پیامبر نیست. میگه هنوزم خیلی از سران عرب نمیگن امت اسلامی، میگن الامه عربیه. خب پان ایرانیزم در ایران، پان عربیزم بین عرب ها، در عثمانی ترکیه که فرو پاشید پان ترکیزم مطرح شد. شما آقا قبل از اینکه مسلمان باشید ترکید، شما ایرانی هستید، شما عربی. تو آفریقا گفتن اصالت آفریقایی بودن، شما قبل از اینکه مسلمان باشید آفریقایی هستید. هر جا اینو گفتن. بعد داخل ملت ها باز آمدن شکاف های قومی، شما ترکی، شما کردی، اون بلوچه، اون عربه، اون فارس، اون فلانه. ولی دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، در هیچ کدوم از قانون اساسی های خودشون این تقسیمات نیست. مثلا آمریکا و همین سال به اسم سازمان ملل آمدن بوسنی رو تقسیم کردن، مسلمین بوسنی رو تجزیه کردن، تقسیم کردن، و بعد که رسید بوسنی که اکثریت مسلمان بودن، باز اونجا هم تقسیم بر اساس قومیت که آقا کی کاتولیکه، کی ارتودکس نمیدونم کجا مسلمانن کجا چی هن و دولت دست به دست بشه و اینا. من یک سوال میکنم، در قانون اساسی آمریکا فرانسه خودشون آیا هیچ نوع تقسیمی بر اساس قومیت یا مذهب دارن؟ هرگز. حتی تعداد مسلمانان آمریکا اعلام نمیشه تو آمار هیچ وقت، چون الان صحبت از این که اینا حدود 13 تا 15 میلیونن اعلام نمیشه، بعضیا بیشتر از این گفتن. چرا تقسیم قدرت در انگلیس و فرانسه و آمریکا بر اساس قومیت ها ادیان و مذاهب نمیشه؟ چرا میان برای بوسنی یا تو قانون اساسی عراق کدوم مقام داد سنی کجا شیعه، بعد یه مرتبه مذهب میره کنار، کجا کرد، باز اینجا قومیت میاد، کجا کرد کجا عرب. از قبل فرانسه در لبنان همچی تقسیم میده کردن که آقا رئیس جمهور باید مسیحی باشه، مارونی باشه، به فرانسه وصل باشه، نخست وزیر سنی، رئیس پارلمان شیعه. خب به لحاظ جمعیت اگه بگی درست عکس بود، یعنی اکثریت شیعه بود. بعد چطور اگه دینی تقسیم میکنی باید بگی مسلمان مسیحی، اول دینی تقسیم میکنه که رئیس جمهور مسیحی باشه، بعد که نوبت به مسلمین میرسه با تقسیم مذهبی که خب حالا مسلمین بین شیعه و سنی. دو عراق شبیه همین کارو کردن، دنبالن تو ایران، همه جا. ای که میگم روابط و قوانین بین الملل همش بازی و نمایشی سیناست، تو قانون اساسی خودشون این تقسیمات نیست، چون این تقسیمات یعنی تجزیه و جنگای داخلی. اونجا ملی فکر میکنن، ملت آمریکا، تاریخ آمریکا فلان. والا این بحثایی که راجع به کشورهای دیگه میگن، اگه همین داخل ایالت های آمریکایی بحثا آزاد بشه، خواهید دید که جنگ داخلی میشه و آمریکا در ظرف کمتر از 10 سال تجزیه میشه به ایالت های مختلف، سرکوب میکنن و اجازه نمیدن اونجا این مسائل مطرح بشه. خود اروپا یک کمی فشار کم بشه، جنگ شمال و جنوب به یک شکل، جنگ در اروپا و همطور جنگ شرق اروپا و غرب اروپا به یک شکل دیگه شروع میشه. حتی هنوز زمینه برافروختن جنگ با اینکه سکولار شده جامعه اروپایی عمدتاً، ولی حتی بازم امکان برافروختن جنگ های ارتودکس و لیبرال و پروتستان وجود داره، اگر فضاش بذارن شعله ور بشه. نمیذارن، کنترل میکنن، باید هم بکنن برای خوب منافع خودشون. اروپا همچنان آبستن شکاف های بزرگیست، هم به لحاظ نژادی، قومی، دینی، مذهبی و فقر و غنا، ولی ظاهرش رو پوشوندن، گفتن کل اروپا یک کشور، اتحادیه اروپا، پولش واحد یورو، قانون اساسی واحد، ارتش واحد ناتو فلان. خب اینم نتونستن دیگه، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی داره از هم میپاشه، خود به خود بزرگانشون یکی یکی دارن میرن، انگلیس رفت، فرانسه، آلمان، نه هر کدوم صدای خروج از اتحادیه و فروپاشی اتحادیه مطرح شد. سقوط یورو، مفهوم ضعف های ناتو که دیگه قدرت مستقلا نمیتونه حمله کنه به هیچ کشور اسلامی و از این قبیل اهداف چی که در داخل کشورشون تعقیب میکنن، منافع خودشونو میبینن، بیرون یه چیزای دیگه میگن، برای بقیه دیکته میکنن طبق منافع خودشون. ناسیونالیسم و ملی گرایی تو جهان اسلام میتونست عرض شود که به دو شکل، یکی مقاومت کنه در برابر ارتشهای اشغالگر و یکی مدافع قوی زبان و فرهنگ و آداب رسوم خود مسلمین، ملت‌های مسلمان باشه در برابر تهاجم غرب. این دو تا بعدش رو قیچی کردن، سرکوب کردن. اما وجه دیگریش رو که ناسیونالیسم افراطی و نوعی نژادپرستی و شوونیسم و دین ستیزی و اینا بود، اون رو برجسته کردن، گفتن ناسیونالیسم مثلا ایرانی، عربی، چی علیه غرب، فرهنگ غرب و ارتش غرب نه. اونجا اسمش رو گذاشتن مدرنیته، مدنی شدن، تمدن، پیشرفت، توسعه، بعدم حالا جهانی شدن و اینا. ولی اون بعدی از به اصطلاح ملی گرایی و ناسیونالیسم که مسلمین رو به لحاظ ملی و قومی و نژادی تقسیم میکرد، پان ایرانیزم، پان عربیزم، پان ترکیزم و فلان، این بعدش رو چرا گفتن برجسته کنیم؟ به ما گفتن ایران قبل از اسلام، به عربا گفتن عرب قبل از اسلام، به اونا گفتن ترکیه قبل از عثمانی و از این قبیل مباحث. اینو میخوام دقت بکنید. بعد که اون مرحله گذشته، رسیده حالا به این مرحله که دیگه نمیتونن دولت ملت ها رو همه رو کنترل کنن، انقلاب های ملی اجتماعی بپا شده، جنبش بیداری اسلامی بپا شده، اونا ضعیف شدن، جهان دوباره دو قطبی شده، استکبار، استضعاف، اون طرف به رهبری امریکا و صهیونیست‌ها، این طرف به رهبری انقلاب اسلامی ما، ایران. حالا باز دوباره صحبت ای که آقا ملت دولت ها چیز نیست، تحت عنوان که ما از طریق سازمان ملل چی برای همه ملت ها جدا جدا تصمیم میگیریم با شعار جهانی شدن، با تفسیری که اینا میکنه. باز دوباره این مسئله مطرح شد. شما تو دهه دوم قرن 21 هستید، صحبت حاکمیت دولت ها رو خود اونایی که این دولت ها رو ساختن و تحمیل کردن موجودیتش رو با اینکه از دست نداده، اما مفهوم اقتدار دولت ها، استقلال ملت ها، حاکمیت ملی رو کاملا زیر سوال بردن، دارن تضعیف میکنن. پایه هاش مونده اما دیگه نقش جدی نباید داشته باشه، مرکزیتش دستخوش دگرگونی و استحاله بشود تحت عنوان نهادهای جهانی و فراملی که عرض کردم چگونه تشکیل شد و چه کسانی تصمیم گیرن و اینکه مسائل جهانی رو راه حل جهانی داریم و ما دستورالعمل جهانی داریم و می نویسیم. شرایط فعلی دولت ها و حاکمیت های ملی دستور کارشون داره تغییر پیدا میکنه، گرچه این دولت ها عمدتا نوکر خود اینا بودن. تو این 100 سال بعد از جنگ آمدن 30-40 تا نوکرشون رو تو کشور اسلامی تو منطقه گذاشتن، ولی حالا میخوان رسمیتش هم بدن که اصلا همه کشورها بشن شهرها و ایالتهای اون مرکز، اینا پیرامونن اون مرکز دیگه. حالا علنی تحت عنوانی که ما میخوایم تربیتتون کنیم، سبک زندگی و نظام خانواده و همه چی رو براتون تعریف میکنیم، دیگه دولت حاکمیت ملی اراده و صلاحیتی نداره، حتی منابعی که بتونه توانایی هاش رو حفاظت کنه یا گسترش بده دیگه نخواهد داشت. صحبت از این که مرزبندی های حقوقی و فیزیکی و مفهوم ملی گرایی و ناسیونالیسم، اینها باعث تنش در روابط بین الملل میشه و حق حاکمیت با اونایی است که توسعه یافته ترند و اینکه چجوری توسعه یافته تر شدند مهم نیست، باید مشروعیت بشناسید و اونا رو شناسایی بکنید. یه حق تحفظ قلابی جزئی هم تشریفاتی هم میتونید داشته باشید و الا همه باید بخش های مهمی از حاکمیت های ملیشون رو واگذار کنن از پیرامون به مرکز، چون دیگه از مفهوم حاکمیت ملی دچار اضمحلال و تضعیف شده هم در سطح خرد و هم در سطح کلان. ما باید تصمیم گیران و تصمیم سازان جمهوری اسلامی از این به بعد به خصوص در حوزه روابط بین الملل باید تکلیفشون رو به لحاظ نظری و عملی با این مفاهیم پایه‌ای در حوزه حاکمیت ملی، مسئله مرکز و پیرامون، مسئله تعریف روابط بین الملل که چه گزاره‌هایی اصلا شمول و قطعیتش رو پیش خود اینا از دست داده ولی هنوز اینجا مقدس و محترمه. اینکه آقا دنیای امروز کوچکتر، وابسته‌تر، سریع‌تر، جهانی‌تر از گذشته است، خیلی خوب اصلا باشه، بله. چرا این نتیجه رو ازش می‌گیری؟ چرا دولت ملت‌ها محو بشن؟ اصلا چرا تأسیس شدن؟ ما که با ملی‌گرایی افراطی از اول هم مخالف بودیم، ولی شما که خودتون این نوع افراطیشو ساختید در جهت منافع خودتون در قرن گذشته، حالا باز در جهت منافع خودتون به جای ملی‌گرایی صحبت از جهانی شدن دارید میکنید و اعلام میکنید که آقا اصلا دولت ملی به عنوان یک سازمان در حال ناپدید شدن است، مرزهای ملی دیگه اهمیت نخواهند داشت. خب ما سوال میکنیم مرزهای آمریکا رو چرا پس میخواهید دیوار بکشید؟ چرا مرزهای اروپایی رو میخواید بین اروپا و بقیه جهان دیوار بکشی؟ اگر راست میگی که دولت ملت ها ضعیف شدن، این سازمان در حال ناپدید شدن، مرزهای ملی اهمیتشو از دست دادن و بی‌معنی شدن، خب دو طرفه باشه دیگه، مرزهای آمریکا هم بردارید. مرزهای دو طرف باید باز شه، نه یک طرف. شما تصمیم میگی اگه قرار شده تصمیم گیری جهانی بشه، خب همه جزو جهانن، فقط شما که جزو جهان نیستید، همه بیان تصمیم بگیرن، بذاریم رومیز بحث کنیم، گزینه‌های رومیزتون فقط بمب اتم نباشه به تهدید، منطق، تعریف حقوق بشر چیه، اینا بشینیم بحث کنیم، بعدم همه با هم تصمیم بگیریم. حق وتو و وحشیگری جنگلی که حق با قوی تر است بذار کنار، وقت میشه واقعا جهانی شدن. اینجوری میشه غربی کردن جهان یا جهانی کردن غرب. این که معیار نیست، این همون استکبار و استعمار غربی است که اسمش عوض شد. جهانی شدن یعنی همه جهان مشترک و سهیم و محترم و برابر باشن، همه جهان دخیل باشن، ولی که بیاد ابرقدرت‌های مالی و رسانه‌ای درست کنید و نظامی و کمپانی‌های چند ملیتی فراملی زیر کنترل خودشون و از درون و بیرون حاکمیت‌های ملی رو اونجایی که به ضررتونه زیر سوال ببرید، اونجایی که نوکراتونن تقویت کنید، دژ بسازید، اینا نمیشه. دو تا مشخصه حاکمیت که یکی کنترل بر ارز، یکی کنترل بر تجارت خارجی است، از بین مشخصه های اصلی حاکمیت، خب اینا الان در خیلی از کشورها تضعیف کردن این رو. تمامیت ارضی ملت ها رو هم اونجایی که نوکراشونن یا خودشونن قبول دارن، اونجایی که دولت های مخالف ملت های مخالف اینا هستن تضعیف میکنن.